بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از مباحثی که در جلسات گذشته درباره مسئله ایمان دینی بیان کردیم، به این نتیجه رسیدیم که همه متکلمین و علمای اسلامی از مذاهب مختلف در این باورند که در باب ایمان دینی معرفت، علم و معرفت امری است لازم، یعنی ایمان دینی جدای از علم و معرفت به متعلق ایمان، یعنی به وجود خدای متعال، خدای یکتا و با صفات جمال و جلال و نبوت و سایر متعلقات ایمان، جدای از علم و معرفت به متعلقات ایمان نیست. حالا در این که نسبت بین علم و معرفت با ایمان چگونه است، البته اختلاف نظر بود که به طور کلی سه تا دیدگاه شد: یا عینیت و این همانی، یا جزئیت و یا شرطیت. خلاصه همه اقوال و دیدگاه به اینجا منتهی شد. اما در باب اینکه علم و معرفتی که الان گفتیم همگان در آن اتفاق نظر دارند که در باب ایمان امریست لازم، آیا علم و معرفت یقینی است؟ حتما باید از مقوله علم یقینی و معرفت یقینی باشد، یا اینکه علم و معرفت ظنی هم در باب ایمان و متعلقات ایمان کافی است؟ این یک بحث که قابل بررسی است، بررسی بکنیم که اقوال در این باره چگونه است. و حالا اگر گفتیم که علم و معرفت یقینی لازم است، آیا بایستی استدلالی، عقلی و استدلالی باشد یا تقلیدی هم میتواند باشد؟ و اگر تقلیدی هم باشد کافی است؟ این دو تا مسئله ای که الان مطرح شد مورد وفاق نیست، یعنی درباره اینها اقوال مختلفه. اما غالبا، بلکه گاهی ادعای اجماع هم شده، ولی حالا اگر اجماع را بگوییم که مسلم نیست، اما اکثریت و غالب علمای اسلامی معتقدند که بایستی معرفت در باب ایمان و متعلقات ایمان معرفت یقینی باشد. غالبا طرفدار این دیدگاه هم. بعضی البته گفتن معرفت ظنی هم کافی، و حتی بعضی ها گفتن اصلا چاره جز اون نیست، یعنی گفتن معرفت یقینی نمی شود و ازا باید به همون بسنده کرد. این البته بعض هست. و همچنین در باب این که آیا معرفت یقینی باید استدلالی باشد یا تقلیدی هم اگر باشد کافی است، این هم مورد اختلاف هست، اما باز غالباً طرفدار همون دیدگاه و فرض اولند، یعنی معرفت یقینی استدلالی. در اینجا یک تفصیل دیگری هم هست بین اقوال، و آن اینکه ایمان و در واقع مقوله های ایمانی را، مسائل ایمانی را ما به دو دسته تقسیم بکنیم. بگوییم مسائل ایمانی اصلی یعنی اصول اعتقادات و مسائل اعتقادی فرعی، فروع اعتقادات. یعنی همونطوری که در بد و امر امور دینی را، مسائل دینی را به دو دسته تقسیم می‌کنیم، اعتقادیات و فرعیات یا عملیات، حالا خود اعتقادیات را هم دو بخش کنیم، بگوییم اصول اعتقادی و فروع اعتقادی. مثلا اصل ایمان به وجود خداوند یکتا و بی همتا، این از اصول اعتقادات. همچنین اعتقاد به نبوت، حالا نبوت عامه و خاصه، این هم از اصول اعتقادات. و ایمان به اصل معاد، زنده شدن بعد از مرگ، این هم از اصول اعتقادات. اما در هر یک از این سه مقوله‌ای که گفتیم تفاصیلی وجود دارد که اونها را میتوان به عنوان فروع اعتقادیه مطرح کرد. مثلا اینکه خداوند یکتا که انسان باید ایمان داشته باشد و اینکه در او عیبی و نقصی راه ندارد. حالا آیا مثلا از رو مثال عرض کنم، خدای متعال علیم است، جهل در ذات هر بس او راه ندارد، این مقدار اصل این مسئله. اما حالا کیفیت علم الهی چگونه است؟ عین ذات است یا مثلا زائد بر ذات است، علم حضوری است یا علم اصولی است؟ این تفاصیل، اینا رو ما فرق بگذاریم بین این گونه مسائل و اصل باور به وجود خداوند بی نقص و بی عیب و بی همتا. یا مثلا در باب معاد همینطور، اصل معاد از اصول اعتقادی است، اما حالا تفاصیل معاد، جسمانی بودن، روحانی بودن، حالا یا جسمانیت هم بگوییم این مقدار هم مثلا از اصول، اما کیفیت عذاب و ثواب و اون چه که در عالم قیامت رخ میدهد، اینها را بگوییم اینها از اعتقادات هست، اما از فروع اعتقادات. این هم یک تفصیلی است که داده شده است، یعنی گذاشتن بعضی گفتن که در اصول اعتقادات یقین، معرفت یقینی لازم است اولا، یک، و ثانیا معرفت یقینی استدلالی، اونجا تقلید هم راه نداره. اما در باب تفاصیل اگر بگوییم معرفت یقینی ولو از تقلید هم باشه مانعی نداره، یا اگر گفتیم یقین اصلا قابل دسترسی نیست، اگر معرفت ظن غالب هم شد عیب نداره، یا یک علم اجمالی اصلا کفایت میکنه، نیاز نیست که ما بخواهیم اون تفاصیل را جدا 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 مطرح کنیم و به اونها اعتقاد پیدا کنیم. پس یک چنین تفصیلی هم در بین اقوال آمده، این هم یک تفصیله. حالا البته اینا بررسیش خیلی دامنه‌دار است، من الان در صدد این که به بحث اینا بپردازیم نیستم، چون خیلی گسترده خواهد شد و اون بحثمون ازش خیلی فاصله میگیریم. فقط عرض کردم که بدانم دوستان که یک چنین عناوینی و سرفصل‌هایی در باب ایمان و معرفت ما داریم. حالا این همه صحبت کردیم، بخشی از مطالب بوده. این هم نیاز به بحث داره. حالا اگر انشاءالله تعالی یه وقت مناسب تری پیش آمد، من یادداشت‌های زیادی در این قسمت دارم، اقوال را جمع کردم و نظرم هست که یه وقت لازمه، این چون یک بحث خیلی اساسی است، از مبانی اجتهاد در علم کلام است. یه بالاخره باید ما تکلیف خودمون را روشن بکنیم از این نظر. همونطوری که مثلا در اصول فقه فقها وقتی میخوان وارد بحث احکام فرعیه بشوند، تکلیف خودشون را با ظن و یقین و راه‌های کسب معرفت به احکام مشخص کردن و بعد بر اون اساس وارد اجتهاد در احکام فرعیه شدن. این کار در اصول اعتقادات و به اصطلاح علم کلام هم لازمه و به صورت جامع الاطراف و مستقل بهش پرداخته نشده. البته هی موردی به مناسبت در باب مثلا انسداد، در باب حجیت زن، در باب اجتهاد و تقلید، یا جاهای مختلفی از اصول فقه علما به این پرداختن. اما اینکه واقعا یک جای یک سنگ تمام گذاشته بشه اطراف این مسئله مستوفا ریشه یابی و تحلیل بشه، به این شکل بنده ندیدم و این نیاز به این بحث داره. اما الان چون خیلی گسترده نمیشه، این وقت زیادی میبره، اجتهادی بخوایم بحث بکنیم، اقوال رو بگیم، مثلا شیخ انصاری که فرموده، صاحب کفایه که فرموده، قبل از این دو بزرگوار، بعد از این دو بزرگوار، معاصرین، اقوال خیلی زیاده. مثلا سرفصل ها رو عرض کنم. اونی که اجمالا خود حقیر در مجموع بهش رسیدم که اجمالا میشود اشاره کرد، این است که همین قول اخیر را که تفصیل قائل شد بین اصول اعتقادات و فروع اعتقادات، این را برگزینیم. یعنی این یک تفصیل خوبی است، قابل توجه، راهگشاست. مرحوم شیخ هم همین از فرمایشش استفاده میشه در رسائل. این تفصیل را برگزینیم، منتها یک قیدی هم ما بیاوریم و آن قدرت المکلف است. یعنی این تفصیل را که مطرح می‌کنیم، قدرت و توان فکری و ذهنی مکلف را هم مد نظر قرار بدهیم، با توجه به آن اون وقت رأی صادر کنیم و نظر بدیم، منوط بکنیم به توان مکلف و بگوییم که اگر مکلف از توانمندی فکری و ذهنی در حدی برخوردار است که در همه اینها یا حالا هر مقدار مثلا در اون اصول میتواند استدلال کند، به یقین استدلالی برسد، بله این مطلوب است. یعنی یقین استدلالی از کسی که میتواند مطلوب شارع است. این شخص اگر چنانچه به معرفت ظنی یا تقلیدی اکتفا کنه فایده نداره، اینی که میتوانه. اما اگر یک کسی نتوانست، حالا نتوانست به معرفت استدلالی ظنی میتونه برسه، توجه فرمایید، اما به معرفت استدلالی یقینی نمیتونه، خب متناسب با شرایط خودش. اگر اینجوری باشه، حالا اینجا اون وقت بحث مطرح می شود که آیا معرفت استدلالی ظنی اولاست یا معرفت تقلیدی یقینی، یقینی تقلیدی. یعنی بگوییم خودش برود و دست استدلال بزنه، حالا ولو به یک معرفت ظنی. البته این ظنی که میگیم مراد ظن راجح هست، ظن راجح هست که ازش تعبیر می شود به چیزی که مفید یه نوع اطمینان است. علم عرفی یا اصطلاحا میگن علم در اندل عرف، چون یقین یه وقتی یقین منطقی نسینایی است، اون مسئله اول که میگن یقین که دیگه نقیض را کلن به صفر می رسانه، احتمال نقیض را. یه وقت نه، احتمال خلاف و نقیض را به صفر نمیرساند، ولی لا یعبع به عند العقلا. اینجوری هم این احتمالیه که عقلا به این احتمال بها نمیدن. اگر کسی به این احتمالات که نمیشود 100% ردش کرد، اما اگر کسی اعتنا بکنه، او را متهم میکنن به یک آدمی که مثلا نرمال نیست. این مرادمون این است. بله، این ظن این چنینی بهتر است یا به یک یقینی برسد که ان تقلید باشه؟ به نظر میاد که اگر این ظن با این توضیحات که ظن راجحی است که مفید یک اطمینان است، اون نفس است و ان استدلال این اولاست. اگر نه واقعا نمیتونه، نه قدرت یقین استدلالی به معنای یقین منطقی را داره، نه این علم عرفی و یا ظن راجح و علم عرفی را، اینا هیچ کدوم نمیتواند. اگر چنین فردی باشه، این متناسب با افراد باید حکم داد، کلی نمیشه حکم کرد. اگر چنین فردی باشه، میگیم اینجا برای سراغ تقلید. توجه میفرمایید؟ اینجا در باب ایمان و در باب اعتقاد مانعی ندارد تقلید کند، چون که دیگه این راه برایش مسدوده. فرض است اگر چنین چیزی شد، خب از راه یقین برمیشه است که از راه تقلید به اعتمادی که داره به صاحب نظران و شناسان هم اعتماد میکنه و اطمینان به اون اشکالی نداره. این اجمالا اون چیزی که هم به ذهنم در جنبندی آرا و اینها رسیده، اما این میگذاریم بحثش را انشاءالله وقتی حالا شاید امسال که دیگه نرسیم، وقتی بعد شد اگه یه سال شاید یک سال درسی را ما بگذاریم کلن تحت عنوان بحث درباره مبانی اجتهاد در علم کلام، یه وقتی حالا از این بحثای علم و دین و چیزا اول اینا خارج بشیم، اینا اگر مطرح بکنیم یک سال درسی جا داره با همین عنوان. مثلا اجماع ببینیم بالاخره چه جایگاهی دارد، ظواهر کتاب و سنت در عقاید چه جایگاهی دارن، خبر واحد ثقه و عدل چه جایگاهی دارد. اینا چون مورد ابتلاست، خیلی مورد ابتلاست تو مباحث، اینه که باید اینا بررسی کنیم انشاءالله تعالی. رجال مثلا و مثلا بحث علم رجال در روایات اعتقادی چه جایگاهی داره، اینن باید مثل همان شیوهی که در روایات احکام و فقهی عمل میکنیم عمل بکنیم، یا نه اینجا یه راه دیگری ممکنه باشه، مثلا متن خود روایت انسان را راهنمایی بکنه به اعتبار روایت و صدورش از معصوم. بالاخره اینا نیاز به بحث داره، اینا انصافا مباحث خیلی حساس است. من آرزو میکنم این کاش یکی از اعاظم حوزه، از مراجع بزرگ حوزه که خب برحال استخون به اصطلاح دیگه ترکندن چه میگن در مباحث اجتهادی، اگر این بزرگواران این را به بحث میگذاشتن خیلی خوب میشد. اگر اونها همین بحث که عرض کردن مبانی اجتهاد در علم کلام، البته این مبتنی بر این است که اول علم کلام را به رسمیت شناسیم، یعنی علم کلام هم به عنوان یک علمی از علوم جایگاه رفیع دارد مثل قدما بپذیریم، این اولا. بعد قائل شدیم که بله میشود در علم کلام مجتهد شد، میشود مخلط بود، اینا را این مقدمات رو بپذیریم، بعد بیان سراغ مبانیش. این نیاز این پیش فرض ها داره. حالا به هر حال انشاءالله تعالی اگر توفیقی باشه خدای متعال عنایت بفرماید این بحث رو انجام خواهیم داد. ما فعلا یه کلاسی داریم سطح چهار، یه جایی چند نفرن. بله اونتون سطح چهار دیگه تقریبا در واضح اجتهاد علم کلامه. بله اونها را این بحث ها را بهشون دادیم که کار کنن. گفتم من به تحقیقات خودم اکتفا نکنم، موضوع بندی کردیم، گفتیم اینا هم کار کنن و بعد بیارن ارائه بدن ببینیم چی بالاخره به دست میارن تا چی میشه. خب حالا اون بحثی که الان میخواهیم به عنوان یک معبری واردش بشویم به اون بحث جدید، این است که اجماع مرکبی اینجا ما داریم از علمای اسلامی هم از مذاهب مختلف. در چه باره؟ در این که در باب ایمان، ایمان دینی و اعتقادات دینی شک ارزشی ندارد. این دیگه اجماع مرکبه، یعنی ما نداریم در زیر این آسمان در تاریخ اسلام حداقل ندیدیم واقعا بین این علمایی که مطرحن حرف دارن که یک کسی آمده باشه گفته آقا در باب ایمان به شک هم میشود بسنده کرد، حالا چه عین ایمان، چه جزء ایمان، چه شرط ایمان. نه، هیچ کس را ندیده ایم که در بین فقهای اسلامی متکلمین علمای مختلف شک را مطرح کرده. پس حوزه بحث آنها معرفت تصدیقی است. توجه فرمودید؟ حالا آیا اون معرفت تصدیقی یقینی است یا ظنی، تقلیدی است یا استدلالی؟ این معلومه. اونی که مد بحث واقع شده از ایناست. پیشفرض آنها این است که در باب ایمان باید معرفت باشد. معرفت تو شک معرفت نیست، معرفت تصدیقی. اگر هم باشه تصوره. شک ها شک در مقوله تصدیق نیست. العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیقون و الا چه؟ فتصور. مقیاسش علم اگر اذعان به نسبت باشد، پس باید این نسبت را برگزینه، ترجیح بده. حالا یا اثباتن یا نفیان، یعنی محمول را برای موضوع نسبتش را باید ترجیح بده که بشه اذعان. حالا این ترجیح در حد یقین است، اون شاید معرفت تصدیقی یقینی، یا در حد ظن است، چون ظنم ترجیح است. اما شک کدام است؟ شک آن استش که ترجیح نیست، 50% 50%. وهم کدام است؟ وهم آن است که زیر 50% است، یعنی احتمال مرجوع. پس اونجایی که احتمال برابر است شک است، اونجایی که احتمال مرجوع است وهم است، اونجایی که احتمال راجح است به قطع نمیرسد ظن است، احتمال راجحی که به قطع میرسد میشود یقین. این هاست دیگه. این یعنی حالات نفس ما. اینا حالات نفسه، حالات نفس ما، حالات معرفتی. دقت کنید، حالات معرفتی نفس ما همین هاست. حالا حصولیش هم میگیم، حصولیش بحث آخر. حالات معرفتی نفس ما یا تصور است یا تصدیق است. تصور اونجاییست که یا مثل وهم است یا شک است. تصدیق اون چطور است که عرض کردم، یعنی ظن است، دو تاست در واقع، ظن است یا یقین است، حالا یقین یا استدلالی یا تقلید. دقت میفرمایید؟ پس در بین محصل حرفی میشه، در بین علمای اسلامی کسی شک را در باب ایمان مطرح نکرد، این قبول ندارد، از شک بالاست. اما در عصر جدید این نظریه مطرح شده، یعنی بعضی ها آمدن گفتن که ایمان دینی با شک هم سازگاره، یعنی نزول کردن از معرفت ظنی هم تنزل کردن، آمدن به حد شک، گفتن نه در باب ایمان با شک هم میشه مؤمن بود. یعنی میشود یک فردی مؤمن باشه، ها مؤمن به خدا و قیامت و دین و همه چی باشه، اما به لحاظ معرفتی شک داشته باشه. شک معرفتی با ایمان دینی قابل جمع است. این حرفی است که مطرح کردن. یک قدم از این بالاتر و تندتر، آقا جان نه تنها سازگاری دارند و جمع می شوند، اصلا ایمان دینی بدون شک نمی شود. تعجب هم شما تعجب میکنید، میگید عجب حرفایی گفتن اصلا ایمان کسی بخواهد داشته باشد، به خصوص گفتن ایمان راستی، حالا ممکنه ایمان شلوغی باشه، باز خیلی مهم نیست. اما اگر بخواد یک ایمان درجه بالا داشته باشه، این باید حتما شکاک باشه. چون تعجب میکنید، میگه تا حالا شنیده بودیم هرچه انسان یقینش بالاتر ایمانش هم بالاتر میشه. یعنی ایمان راستین را به زلف فرمیشد که یقین گره زده بودن. اینا حالا آمدن خیلی افول کردن، میگن نه آجان اصلا این با سرنوشت ایمان با شک گره برده. این را ما داریم، حالا این را باید بحث کنیم. در بین این نویسندگان ما جدیدی هایی که در ما میشناسیم و حرفایی زدن تا اونجا که بنده دیدم، همه اینا رو که ما نمیدونیم، اینا که مقداری کتاب دارن، اثر دارن، حرف میزنن، مطالبی دارن، آقای شبستری طرفدار این استش که شک معرفتی با ایمان دینی سازگار است، قائل به این که ضروری نیست، در حال تعبیرش من ندیدم، اما ایشون میگوید که نه سازگار است. می شود که انسان به لحاظ معرفتی شک داشته باشه اما ایمان داشته باشه. این رو گفتن می شود. ایشون طرفدار این است که اینا قابل جمع است. حالا انشالله حرفش رو بعد مطرح کنم. بعضی ها همون دومیه رو گفتن. در یک مطلبی از این آیه ملکیان که نقل شده ایشون گفتن نه. ایشون گفته اصلا ایمان اگر آدم بخواد داشته باشد نمی شود مگر اینکه بالاخره در شک داشته باشه. میشه این تعبیری از ایشون هست، یعنی نمیشه ایمان اصلا با معرفت قابل جمع نیست. حالا استدلال هم مثلا کردن اینا بعد میگیم به این که آدم ایمان یه امر اختیاریه و امر اختیاری اگر آدم بخواد یقین و جزم داشته باشه که نمیشه، باید جزم و یقین و اطمینان اینا نباشه، شک باشه. تو عالم شک حالا اراده میکنه که برگزینه یا بر نگزینه، یعنی چیزی که به لحاظ عقلی مردد است از نظر اراده انتخاب میشه. یعنی گویی که انتخاب کردن ارادی، یعنی ارادی بودن و انتخاب کردن، سر دورایی باید باشه. سر دورایی قرار میگیره دیگه، حالا از این طرف برم یا از اون طرف برم، اراده میکنه که از یک طرف بره. حالا وقتی که سر دوراهی ایمان و کفر قرار میگیره، به لحاظ معرفتی هم ترجیحی نیست، اینجا حالا اراده میاد به میدان و یه چنین تعبیری ازشون هست. اینا بعد خدمتتون میخوانم و بررسی میکنیم. ولی این بندگان خدا میدانید، اینایی که این حرفا را حالا در ایران یا گاهی هم ممکن است در کشورهای دیگر هم اسلامی هم زده باشند، معمولا ریشه های حرفاشون به کشورهای غربی برمیگرده. معمولا اینجوریه، اینا در حقیقت خودشون مقلده، یا اگرم محققه هم باشن یا مقلدن یا محققه بعد الغربیین هم نوعا اینجوری است. حالا اینو که عرض میکنم ممکنه یه جایی هم چیز پیدا بشه که خودشون گفته باشن افتدان، ولی با این مقدار مطالبی که ما دیدیم یا ریشش به کانت برمیگرده، نمیدونم با یا به هگل برمیگرده یا به فلان آقا برمیگرده، نوعا در دنیای غرب متفکرینی پیدا شدن حرفایی زدن. این آقایون هم خب اینا اهل زبان هم هستن، نوعا زبان انگلیسی و خارجی اینا میدارن، ارتباط دارن، مطالعه میکنن، بعضیشون اصلا خارج در بودن درس خوندن. خب در دنیای غرب یک فیلسوفی مطرح شده به نام آقای کیرکگار، اهل دانمارک، یه فیلسوفی است یا متکلمی است، فیلسوف متکلم متعلق، حالا هر تعبیری مناسب بدانی، متدین البته مسیحی است. ایشان طرفدار این نظریه است که گفته است یقین، علم و یقین با ایمان قابل جمع نیست و ایمان بر اساس شک معرفتی استواره. این حرف را آقای کیرکگار گفته. من ندارم هست که فکر میکنم، البته قبلا هم یه به یه مناسبت هایی رو شاید سال قبل یا دقیقش رو یادم نیست اینا رو مطرح هم کرده باشیم احتمالا، ولی حالا چون بعضی دوستان که اولا فکر نداشتن، ثانیا انقدر این مباحث گاهی پیچیده و مبهم است که حالا اگر این مروری بکنیم حالی از فایده نیست. اولا این شخص رو یه خورده بشناسیم، بعد این میتونیم شناخت اشخاص و مبانی فکریشون در فهم اندیششون مؤثر. همونطوری که عرض کردم آقای سورن کیرکگارد. حالا در ترجمه ها مختلف ها کتاب های مختلف شما ببینید، مثلا کی را که هم ترجمه کردن کیرکگارد، کیر را گفتن کیر، کگارد را ترجمه کردن کگور. البته یک کلمه است، اما در خوندنش در این که اینا چی خونده میشه اختلاف هست دیگه، زبان تعبیرات لاتینی اینجوریه. به هر حال سوال ما هم طبق این ترجمه رایج‌تر که راحت‌تر است. بله آقای کیرکگارد، این متولد 1813 و متوفای 1855، یعنی میشه از قرن 19 میلادی. عمر زیادی هم نداشته ولی خب به هر حال مطرحه. بعضی از کتاب‌های ایشون هم ترجمه شده فارسی در بازار و اینا هست، یعنی در ترجمه فارسی داره و در بین مثلا اهل حتی شاید دبیرستان ها و امثال اینا هم باشه، مثلا ترس و لرز، یکی از کتاب‌هایشون از ترس و لرز این ترجمه شده هست. خب پس یک فیلسوفی دانمارکی هست. ایشان طبق وصیت پدرش و سفارش پدرش به دانشکده الهیات رفت. مسیحی بوده، الهیات بخونه. اما اونجا میل به فلسفه و ادبیات و تاریخ پیدا کرده. این در عین حال که در دانشکده الهیات بوده گرایش به فلسفه و اینا پیدا کرده. و بعد با فلسفه هگل آشنا میشه. هگل قبل از آقای کیرکگارد است. با فلسفه هگل آشنا میشه. بعد معتقد میشود که فلسفه هگل به خصوص فلسفه هگل با مسیحیت نمیسازد و از منتقدین سخت هگل میشه. توجه میفرمایید اینجور سیر اندیشه‌اش و شروع میکنه به نقد فلسفه هگل، کما این که با کلیسا هم در میفته. یعنی معتقد از هم هگل به عنوان یک فیلسوف اندیشه های مسیحی را خراب کرده، بعد تفسیر کرده، هم کلیسا به عنوان متولیان دین اونا هم بد عمل می کنند و دستگاه کلیسا هم اون دین اصیل نیست. پس بنابراین یه چنین موضوعی پیدا می کنم، منتقد هم علیه فلسفه خصوص فلسفه یه هگل و هم کلیسا. بعد عرض می شود که حالا میگن در سیر زندگیش دچار یک نوع تحولات روحی و مسائل این چنینی هم می شود، افسردگی پیدا می کنه، روان پریشی مقطعی اینا براش عارض میشه و بالاخره از این به سلامت می گذرد، یعنی عبور می کنه و دوباره به دین روی می آرد، به دین مسیحیت، و دیگه از طرفداران پروپاگورس این دفعه دین می شود. البته با تفسیر خودش، حالا که با تفسیر خودش چی هست حالا عرض میکنم. این حالا اجمالا راجع به این شخصیت این آقا. خب اینم عرض بکنم که این آقای کیرکگارد که منتقد هگل و فلسفه به صورتی که هگل ارائه کرده بود هست و منتقد کلیسا هم بود، مضافاً بر این دوتا منتقد عصر روشنگری و عقلانیت مدرن هم بود. اینم اضافه دارم بر این حوزه انتقاد ایشان. یعنی یه آدم منتقدی، نقاد عقل روشنگری و عصر جدید، یعنی همون مدرنیته اصطلاحاً که بهش میگن عصر مدرنیته، هستن که در قرن 17 و 18 و اینا غالب شد، منتقد با اینا هم بود. خب حالا حد انتقاداش چی بود اجمالا؟ من این با زبان سعی میکنم ساده تر و قابل فهمتر اینها رو عرض کنم. اون چیزی که ایشون با مدرنیته و عصر روشنگری و ماشینیزم به عبارت دیگر مخالفت میکرد این بود که این نوع زندگی مدرن فردیت انسان و هویت انسانی انسان را زیر چرخ دنده های این نظام بوروکراسی و بوروکراتیک و ماشینی له کرد. این حرفش این بود، می گفت دیگه فردیت انسان و هویت فردی انسان محو شده، به قدر زندگی جدید بر اساس این نظام بروکراتیک و ماشینی شدن و اینها به هم دیگه گره خورده که یک سازمان هایی شکل گرفته. مثلا فرض کنید حالا سازمان مثلا زنان، مثلا میگه خیلی خوب دیگه هرچون اونا تصمیم میگیرن این همه دیگه دنبال اونا، نمیدونم گروه فرض کن جمع مثلا کارگران، نمیدونم جمع مهندسان، نم جمع دکتران، نم چه و چه و چه، میگه اینا همه در این زندگی مدر شکل گرفته. اون وقت افراد دیگه انگاری از خودشون اصلا رأیی ندارن که همجوران نشستن تو خونه یا دنبال کارشون هستن. اونا دنبال کارشون، صبح میرن سر کار، شب میان خونه، چشمشون مثلا به رادیو و گوششون به رادیو و تلویزیون و اینچه ببینن که حالا اون سازمان اجتماعی تشکیلات زنان چه تصمیمی گرفته. خب فردا دوباره اینا باید طبق اون عمل کنن. اگر اون تشکیلات عوض شد، اینا هم دوباره عوض میشن. یعنی آدم‌ها مثل ماشین که کلیدش رو میزنی، این اجزای ماشین خود به خود دیگه کار میکنه. اگر اون نظام ماشین عوض شد، این اجزای هم دوباره نوع رفتارشون عوض میشه. میگه این آدم ها اینجوری شدن، این مثل لب لباب و چکیده و پوسکنده حرف نشانه، حالا با تعابیر مثلا یه قدمی پیچیده تر. آیا مستحضر هستید؟ این انتقاد انتقادیست که خیلی ها به عصر مدرنیته و زندگی مدرنیته داشتن، منحصر به این آقای کیرکگارد البته نیست. خب انتقادم در مجموع وارده. حالا ممکنه کسی بگه آخ حالا اجتناب ناپذیره یا چه باید کرد، ضرورته. ولی به هر حال این که هویت انسان‌ها، اون خلاقیت، فردیت و هویت فردی آدم‌ها در این چارچوب‌ها و قالب‌های می شود خدمتون به صلاح بر اساس نظام بروکراتیک و نظام های این چنینی بر اساس آنها شکل بگیره، به هر حال به اون حالت خلاقیت و هویت انسان صدمه وارد میکنه. حالا راه چاره اش چیزون بحث دیگری، شاید راه ایمان و دین و اینا بشه حل. خب این باز یک انتقاد ایشون اجمالا. اما انتقاد ایشون بر کلیسا چه بود؟ بر کلیسا چه انتقادی داشت؟ می گفتش که اینها دین را روحش را ول کردن، گوهر و حقیقت دین را کمرنگ کردن، آن را رها کردن، کمرنگ کردن و بیشتر به تشریفات دینی و ظواهر اون رفتارهای ظاهری دین چسبیدن. مراسم و تشریفات و مثلا اینجور چیزها را خیلی بها میدن، اما اونی که اون روح و جوهر و گوهر دیانت و ایمانه، این را خیلی اهمیت نمیدن. لذا انتقادش این بود که آقا چطور اونجا میگفت فردیت و هویت انسان گم شده در این نظام های بروکراتیک و ماشینی و اینها، اینجا هم میگه این حقیقت ایمان مقفول انواقع شده یا کمرنگ و کم اثر شده. این هم انتقادش بود به کلیسا. و یک انتقاد دیگری هم که معمولا شده در طول تاریخ غیر از اینا که آقا تشریفات و مراسم و شعائر و اینها را مثلا خیلی مهم میدانید، اون اصل حقیقت کمرنگ شده، یکم خب به سوء رفتارها، یعنی مفاسدی که گاهی حالا در درون روحانیون کلیسا به وجود می آمد که اینها دنبال دنیاگرایی و مال اندوزی و مثلا اینجور چیزا می شدن در این رفتارها، که البته این آفت خیلی خطرناکی است. این برای همه روحانیون است، نه فقط برای روحانیت مسیحیگر. یعنی حقیقتا این از اون چیزهایی است که خطرناک، خیلی خطرناک. اگر تجملگرایی، دنیاگرایی، مقامگرایی در کسانی که متولیان و نمایندگان روحانیت یک دینن به وجود بیاد، یه پارادوکس دیگه عینیست مجسمه. خیلی مردم واقعا نوان اینجوریه پس میسن. این هشدارهایی است که خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی را میدادن، مقام معظم رهبری، علمای بزرگ معمولا هشدار میدن خیلی باید مراقب باشه حوزه علمیه، واقعا ها خیلی باید مراقب باشه، چون از یک طرف کنار بکشه از مسائل مربوطی به حکومت و اینا که نمیشه، از این طرف برود داخل یه خورده غفلت بشه در تحت تأثیر همون جریانات حاکم بر این گونه نظام ها و اینا قرار بگیره اونم باشه. خیلی سخت داری واقعا جمع اینم از اون چیزهاییست که فوق العاده هنرمندی و ظرافت میخواد. یه آدمی حالا مثل خود مثلا مقام معظم رهبری و امثال اینا ببینید خب حفظ کردن حفظ کردن، یعنی اونقدر این بزرگوار در زندگی رعایت این حدود را کرده و میکنه که مبادا حاشیه حتی حاشیه های کمرنگی پیدا کنه که یه جوری به کلیت نظام و دین و روحانیت ضربه بخوره. واقعا دست مریضات داره این رهبر انسان. این دیگه حتی شما دیدید دیگه، حالا نمیخوام بگیم حرفای اونا، ولی خب گفت بهتران باشد که بسته دلبران گفته آید در زبان دیگران. الفضل ما شهدت به الاعدا. دیگه این آقای مهاجرانی دیدید، مهاجرانی دیدید دیگه تلویزیون هم پخش کرد که گفتش که آخه یه فیلم های جور کرده بودن، نمیدونم دیده بودید یا نه، من دیده بودم بعضی از این افرادی که چه بگم تحت تاثیر نفسانیات قرار گرفتن و بعد حالا رفتن فراری ها، خلاصه بعضی از این فراری ها که توی هنرمند و سینما اینا بودن یه فیلم هایی درست کرده بودن که بنده دیدم اونها را. چه دروغ های شاخدار نسبت به رهبری و فرزندان ایشون و اینا اونجا میدادن، اونا اصلا آدم میلرزید این حرفایی که اون میزد با چه لحن گستاخانه ای من دیدم اونها. بله که حالا اشتباه هم میگفت اون یکی از رفقا کنار من نشسته بود، گفت حالا من چون خیلی آزادهایشون زیاد نمیشناسم ولی اونشون گفت اصلا میشناسه این داره اشتباه میگه، یعنی اینکه این که تصویرشو میاره میگه فلانیه این دروغه، از این اسم یکی دیگه است، یعنی این فیلم را که درست کرده بودن ها اون وقت مثلا میگفتن این مقدار حساب نم فلان جاست که میلیاردی ها، یه چیزای خیلی عجیب و غریبی تو اون فیلمه، حالا اینا پخش کردن علیه رهبری. اینقدر دیگه این گفت شور شد که آشپزم گفت بابا آشم شور، اینقدر دیگه اینا دروغا را شاخدار گفتن که مهاجرانی دیدی گفت من این حرفایی که اینا بعد پس دست نفسانی هاست قرار گرفتن گفتن بی اساسه، من از اول بودم در متن این قضایا و رهبری، هم خود ایشان هم مجموعه ایشان کمترین حاشیه نداره، یعنی اصلا خاکستری نیست، شفافه، تعبیر ایشون بود شفافه. این خیلی هنره، خدا حفظ کنه واقعا مرد. ولی خب گاهی وقتا ما بچه طلبه ها همسال بنده ها یه مرتبه گول هندم آقا رئیس فلانه آقای چند رو کار من میاد با آدم تعظیم میکنه آدم خیال میکنه خبریه، خیلی اشتباهه، خیلی آدم باید خاکی باشه، مخصوصا روحانی، روحانیت بخواد تو دل مردم باشه، یکی از فرمولاش تواضع است، هر کس میخواد تو دل مردم یکیش تواضع است، ساده زیستی، مردم جان فدا میکنن خدا شاهد هر روحانیتی که بله با مردم باشه، ساده زیست باشه، متواضع باشه، مردم اصلا جان فدا میکنن، یادشون نمیره که الان شما مثلا هم مرحوم آقای مشتهری تهرانی هر وقت ایشون به دست سخن رو بذارن همه دوستش دارن، چرا؟ چون میدن یک زندگی پاک، بی آلایش، ساده، بی دغدغه، دل سوزانه، پرتلاش، اینجوریه. خلاصه حالا اینم یک پرانتز بود دیگه بنده باز کردم، چون به هر حال مشکلات دارم میبینه اینا حالا ناراحت کننده است. پول نه اینکه ما هم نمیخوام، بالاخره به قول آقای قرارتی گفت از وضع اول فضلم جو بعد بخوره، البته درسته که زن و بچه روحانیت هم فقط زندگی داره دیگه حالا، ولی خب آدم باید حساب دستش باشه. این حالا آدم رو از میکنم واقعا خطرناکی که مثلا میخواد تبلیغ از اول میگه آقا چقدر میدید؟ نه مگه ما میگه معامله؟ آقا توکل به خدا ما وظیفه‌مون است لیتفقه و فدید ولی ینظر قوم هم اذا رجعوا الیهم، آقا شما خود میدانید دلتون خواست کمک کنید نکه ما کمک کنید، در همون اصل جوی اصل از دوست رو استفاده میکنید، توکل به خدا آقاد باشه و من یتوکل علالله، بابا این محکمات قرآنه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، البته ذیلش میگه ان الله بالغ امره وقد جعل الله لكل شيء قدرا، خدای متعال خیلی حواسش جمع میگه قصه نخورید، البته لكل شيء چی؟ حالا من باید اینجوری باشم، شما باید اونطوری باشید، باید اون قانع باشه، آبرومند عزیز به خب این را داشته باشید، بحث رو متوقف کردم این حرف آقای کیسی رو. بعد یک نقدی به کلیسا داشت، یک نقدی به مدرنیته و اینا داشت، یک نقدم حالا به هگل، به او چه حرفی داشتیم ببانه، مگر هگل چیکار کرده بود که ایشون نقد کرد؟ بعد حالا خودش طرحش چه بود برای حل مشکل؟ این را انشاءالله مطرح میکنیم و دیدگاهش را بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.